في هذه الساعة وفي كل ساعة عمليا محافظا مقاعدا مناشرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تا روایت سوم رو تقریبا تمام کردیم، مون تا یه نکته در باب روایت اول است که ازش غفلت شد خدمتتون عرض بکنم. بحث ما در روایات باب فرض و طاعت الائمه علیهم السلام بود. روایت اول خونده شد ولی یه نکته چون مقفول واقع شده داره به خاطر اون نکته رو باید تکرار میکنه. اللهم صل علی جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبین. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفسل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. اون قسمت از روایت که در این باب آمده بود، روایت اول، عرض کنم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره، صحیح است، روایت اصلا محل مناقشه نیست، سندش بحث نداره. اون قسمتی که خوندیم و در این باب ذکر شده عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر نقل کردن زراره، قال ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیا و رضا الرحمن تبارک و تعالی الطاعت للامام بعد معرفته، که ظاهر این معرفت هم مقصود معرفت الامامه، بعضی به معرفت الله زدن خلاف ظاهره. عرض کنم ثم قال ان الله تبارک و تعالی یقول من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. خب این روایت بحث کردیم، منتها این روایت رو مرحوم کلینی هم در منابع پیشین ما آمده، قبل از کافی در بعضی از کتب مثل محاسن نقل شده و در تفسیر عیاشی آمده با اختلاف خیلی کم، که باب الاشیا در تفسیر عیاشی باب الانبیاس، اختلاف در معنا خیلی ایجاد نمیکن، ولی خب یه لطیفه است دیگه، به جای باب الاشیا باب الانبیاس. و اما نکته مهم این است که مرحوم کلینی این روایت رو با همین سند در باب دعائم الاسلام در کتاب ایمان و کفر نقلش کردن، که نمیدونم باب 12 یا 13 دعائم کتاب ایمان و کفر کافیه، تحت عنوان دعائم الاسلام، ارکان اسلام، روایتی که ما به دعائمه اونجا نقل کردن، این روایت کاملش در اونجا نقل شده، در این باب تقطیع شده، همین روایت با همین سند به نحو کامل در باب دعائم الاسلام نقل شده. حدیث پنجم باب دعائم الاسلام از کتاب ایمان و کفر همین سنده، سند فرقی نداره، فقط به نحو کامل نقل شده، کاملش رو خدمتتون تقدیم کنم. بنی الاسلام از امام باقر علیه السلام، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، همین حدیث معروف، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. قال زراره فقلت به ای شیء من ذلک افضل، فقال الولایتو افضل لانه مفتاح حن و الوالی هو الدلیل علیهن، به خاطر اینکه ولایت کلید باز شدن و گشایش همه امور دیگه مثل صلات و زکات و حج و صومه، بدون ولایت گشایشی از اون ابواب نمیشه به سوی انسان. این کمک میکنه به همین ذیل حدیث که خونده شد که و باب الاشیا پیداست مقصود همین جور بابیت دیگه، حضرتون ولولایه افضل لانها مفتاحهن، مفتاح صلات و زکات و حج و صیامه، با ولایت گشوده میشه درهای این امور. بعدم شاید این جمله بعدی توضیح بر همین جمله اول باشه، ولوالی هو الدلیل علیهن، والی و امام هست که دلالت میکنه امت رو به سمت حقیقت صلات و زکات و حج و عرض کنم صوم. قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل، بعدی در فضل کدامه؟ فرمود فقال الصلات، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الصلات عمود دینکم. قال قلت ثم الذي يليها في الفضل، قال الزکات لأنه قرنها بها و بدع به صلات قبلها. چون زکات خدای متعال در قرآن مکرر مقارن با صلات قرار داده، البته نماز رو مقدم داشته، بدع به صلات قبلها، ولی زکات رو تلو او. همینطور هم از تراویت قرآن هیچ کجا من یادم نیست، ظاهرا همینطوره که امر به صلات در کنار زکات و قبل از امر به زکات در کنار صلات و قبل از صلات باشه. مستقلا امر به زکات داریم، ولی امر به زکات در کنار صلات هیچ وقت مقدمه بر صلات نیست، کمان که امر به صلات هم مستقل از زکات داریم. ولی در مواردی که صلات و زکات با هم مورد امر قرار گرفتن، همیشه زکات صلات مقدمه. قال از زکات لأنه قرنها بها و بدع بالصلات قبلها. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زکات و تذهب الذنوب، گناهان را از بین میبره. قلت و الذی یلیها فی الفضل، سومی که به دنبال زکات است که در به دنبال اوست در فضیلت، قال الحج. چرا؟ چون قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غني عن العالمين. گویا اعراض از حج رو خدای متعال یه نوعی کفر به حساب آورد. اولا فریضه است لله، دوم این که اعراضش هم و من با تعبیر به من کفر آمده. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لحجۃ مقبولۃ خیر من 20 صلاة نافله و من طاف به هذا البيت توافا احصى فيه اسبوعه و احسن ركعتيه غفر الله له. و قال في يوم عرفه و يوم مزدلفه ما قال. این احادیث حضرت در باب خصوصیات حج مثل مزدلفه و عرفه هم که دیگه فراوانه. پس بنابراین کنه و از اموری است که مورد اهتمام این فضیلت ها برای حج ذکر شد. قلت فما دایت به او، قال از سوم. این دیگه پیدا سوال نداشت دیگه، آخری سوم دیگه. فقط سوال اینه، سوال اینه و الا پیدا بود آخری میشه. قلت و ما بال سوم سار آخر از آل که اجمع. چرا اهمیت سوم از همه اونا کمتر شده؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از سوم جنتون من النار. اولا این که آخر ذکر شده معنیش نیست امر مهمی نیست، از سوم جنتون سپر در مقابل آتشه، بس امر مهمی است. ولی ثم قال، حضرت فرمودن ان افضل الاشیاء ما اذا فاتک لم تكن منه توبه دون ان ترجع الی فتعدیه بعینه. یکی از شاخصهایی که برای اهمیت یک امر در دین باید به اصطلاح دقت کرد، حضرت فرمودن اینه که اگر عملی است که اگر از انسان فوت شد، توبهش به این است که برگردی این عمل رو به جا بیاری. این جز امور مهم است. ولی اگر عملی نه، اگر یه موقع ترکم شد لازم نیست حتما عینش رو به جا بیاری، این در اون رتبه اهمیت نیست. و صوم اینجوری است. فرمودن ان الصلاة و الزکات و الحج و الولایة لیس یقعو شیء مکانها دون ادائها، که به جای اداش آدم بره اون کار را انجام بده. ولی و ان للصوم اضافات که او قصرت او سافرت فیه ادیت مکانه و ایاما غیرها. یه روزای اون روزه محرمزون دیگه نیست که، یه روزه دیگری است. حالا اینا بحث داره دیگه. و ان الصوم اضافات که او قصرت او سافرت فیه ادیت مکانه و ایاما غیره و جزیت ذلک الذنب بصدقتن، با صدقات و اینا درست میشه دیگه، تدارک میشه. ولا قضا علیک و لیس من تلک الاربع شیء یجزی که مکانه غیره. اونا بدل نداره، این بدل داره. خلاصه البته در یه مواردی بدل داره دیگه، میگم اینا بحث داره دیگه. در یه مواردی صوم بدل داره دیگه، صوم بدل داره و اینها بدل. اگر کسی مثلا نتونست روزه بگیره، خب جاش کفاره میده دیگه، مریض بود در طول سال، ولی صلات جایگزین نداره، باید انجام بشه دیگه. شاید این روایت مقصود همینه. پس ببین حالا قرضم اینه. بعد اون وقت در ذیلش این بحث است که ثم قال ذروت الام و سنامه. حضرت بعد از اینکه این 5 تا رو ذکر کردن و ترتبش رو بیان کردن، ذروت الام و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعه للامام بعد معرفته. اون قله‌ای که بعد بهش دسترسی پیدا بکنید اینه، همه نماز و اینها اون قله نیستن. اون قله از ذروت الام یا ذروت الام و سنامه و مفتاح باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفته ان الله عز وجل یقول من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. این قسمت رو ترجمه کرده بودیم، تکرار نمیخواد. بعد از رفت فرمودن اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع اعماله بدلالته اليه. کسی که همه عمرش نه یه بار حج به جا بیاره، حج جمیع دهره، همه مالش رو صدقه بده، اینکه زکات واجب بده، تمام سال و روزه بگیره، نه روزه های واجب، تمام شب رو نماز بخونه، نه نماز های واجب، کسی همه این کارها رو در این حد انجام بده ولی امامش رو نشناسه، این مقام ولایت امام رو درک نکنه و اعمالش به دلالت امام نباشه، ما کان له علی الله جل و از حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان. این آدم با این چیزا وارد وادی ایمان نمیشه، ایمان با پذیرش ولایت امام حاصل میشه، بلا با شب زنده داری و روزه داری همه عمرم، حج همه دهر و انفاق همه اموال ایمان حاصل نمیشه. ایمان اصلش با ولایت. بعد اینا طبیعتا فروعن. ثم قال اولئک المحسن منهم یدخله الله الجنه بفضل رحمته. البته ممکنه اونایی که اهل این عبادات باشن اگر محسن باشن، حالا محسن حضرت توضیح ندادن، یه موقعی نه واقعا مثلا منافق دشمن مخالفه، یه موقع اینجوری نیست، حضرت فرمودن اونها رو ممکنه خدای متعال با رحمت خودش وارد بهشت بکنه، ولی این درجات ایمان و اون مقامات با معرفت الامام حاصل میشه. این تتمه بود بر اون روایت که کمک میکنه به فهم ذروت الام یا ذروت الام و سنامه و مفتاح و باب الاشیاء و رضا الرحمن. دعایم الاسلام، بنی الاسلام. البته معلوم نیست این اسلام مقصود اسلام در مقابل ایمان باشه ها، اون حقیقت اسلامه که ان الدین عند الله الاسلام، ارکان اون دین الهی این پنج تا رکنه، بقیه کنه و شاخ و برگای هم این پنج تا رکنن و در این بین این پنج تا رکن اصلی ولایته که باید همه اونها به دلالت امام واقع بشه. چیه؟ بله خب این رو ببین، به حضرت امام بحث داره دیگه که اون بحث نوست ما میگن از خود این پیداست که مقصود از اینجا ولایت به معنی اون ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام یا حتی اون ولایت معنوی که باید قبول کنی نیست، بلکه مقصود ولایت سیاسیه، حق حاکمیت ائمه علیهم السلام که ائمه غیر از اون مقامات حق حکومت سیاسی هم دارن و باید این حقو بشناسی. اینجوری معنا کردن، ولی جور دیگه هم محتمل آدم معنا کنه که عنایت میفرمایید از یه طرف حلقه اتصال به توحید، از یک طرف حلقه اتصال به فروع ولایت، یعنی اون چهار تا ارکان شریعتن، پنجمی حلقه اتصال شریعت به توحیده، یعنی جوری هم میشه معنا، اینو باید قابل معنا کردنه که ولایت، شما اگه شما گفتید الوهیت ولایت شریعت، حلقه اتصال شریعت به توحید امامه. نه طاعت و معرفت با همه دیگه، طاعت الامام بعد معرفته، این میشه ولایت، طاعت بعد المعرفه. این ممکنه بگید که این طریق اتصال اعمال به توحیده، اعمال اگه زیل توحید واقع نشه که رشد نمیاره که، نماز، حج، صوم، چجوری اتصال بین نماز و بندگی خدا برقرار میشه؟ با ولایت امام. این راحتی رو میخواد بفرماد که درست اسلام، اگر شما اسلام رو یه بنای عظیمی بگیرید، یه ارکانی داره، این ارکان شریعته، این ارکان شریعت قائمه اصلیش ولایته، ولایت طریق اتصال دین به توحید میشه، میشه اینو اینجوری معنا کرد. استعمام این رو به معنی ولایت سیاسی گرفتن، ملاحظه فرمودید، به همین قرینه هم که میگن چون در کنار این چهار تا فرع آمده، پیداست مقصود اون ولایت باطنی ائمه، مقصود اون ولایت معنوی و اینها نیست، مقصود از ولایت در اینجا همین ولایت سیاسیه و اینه که کنار صلات و زکات میشه ازش یاد بکنی، که اگر حکومت دست امام بود امام اقامه صلات میکنه، امام اقامه زکات میکنه، اون صلات و زکات حقیقی محقق میشه و الا نه نماز خونده میشه، ولو یک ساعت هم نافله شب میخونن، قرآن هم میخونن، اشکن، ولی اون اقامه صلات نیست. اشهد انک قد اقمت الصلات، میخوام بگن حقیقت صلات با سرپرستی امام واقع میشه. جامعه اگه تحت سرپرستی امام قرار نگیره، ولی اون که امامت حقیقی امام که محفوظه، سرپرستی نشه این امور اقامه نمیشه. عرض کردم این یه جور معنا کردن، یه احتمال دیگه هم داره که ولایت حلقه اتصال توحید به شریعته، شریعت حدود الوهیت خدای متعاله که از طریق ولایت محقق میشه. حالا این هم یه جور معنا کردن، اون یه بحث دیگریست. پس بنابراین این تکمله روایت اول که خوندیم، روایت دوم و سوم رو هم که فل جمله عرض کردیم مفادش بعدن تکرار میشه، لذا عرض کنم اصل این مفهومی که این روایت هست تو در روایت دیگه خوب بهش پرداخته شده، لذا زیل همون روایات بناش روایت دوم و سومی هم بحث کنیم. اما روایت چهارم که مضمون مهمی درش هست، و این روایت چهارم رو عرض کنم مستقل بخونیم دیگه. این روایت انتم عرض کنم تعتمون به من لا یعذر الناس فی جهالته، هم عرض کردم زیل روایتی که این بحث مفصل تر میکنه بهش خواهیم پرداخت انشالله. اما روایت چهارمی باب عرض کنم سند قابل تصحیحه ولی فقط اتصال نداره دیگه، مرفوع است. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین عن الحسین بن سعید عن حماد ابن عیسی، تا اینجا محل بحث. حسین ابن مختارم ظاهرا امامیه، ولو اینکه گفته شده که واقفیه ولی نه ظاهرا امامیه و از این ناحیه سند اشکال نداره، امامی ثقه است. عن بعض اصحابنا، از این ناحیه سند مناقشه داره دیگه، عن ابی جعفر علیه السلام. حالا من ندیدم تصحیحش کرده باشن یه جوری، ولی ظاهرا سند قابل تصحیح نیست. سند عن ابی جعفر علیه السلام، اگر کسی روایت کافی رو معتقد باشه روایت معتبرن، اون یه بحث دیگری است. عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل و آتیناهم ملکن عظیما قال اطاعت المفروزه، حضرت ملک عظیم رو به طاعت مفروضه معنا کردن، طاعتی که فریضه است، واجبه. این پس بنابراین ملک عظیم یعنی مقام مفتر از اطاعه بودن، این رو اینجوری معنا کردن. حالا این طاعت مفروضه یعنی چی؟ عرض کردیم این جمله شریف ذیل آیات مربوط به سوره مبارکه نساه. حالا روایات ذیل این آیه رو بخونیم. روایت یکی بسایر رو درجات نقل کرده، ان بریدن الاجلی عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما، آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه فجعلنا منهم الرسل والانبیا والائمه، آتیناهم ملکا عظیما فکیف یقرون فی آل ابراهیم و ینکرون فی آل محمد علیهم السلام. این ظاهرا ناظر به عرض کنم کسانی است که پیداست ولایت ائمه را انکار میکردن، قرآن که انه خطاب به اونها صحبت میکنه، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. قلت فما معنا قولهی و آتیناهم ملکن عظیما؟ قال الملک از عظیم ان جعل فیهم ائمتن من اطاعهم اطاع الله و من اساهم اسا الله و هو الملک العظیم. خدای متعال از بین اونا ائمه قرار دادی که اطاعتشون اطاعت خدا، معصیتشون معصیت خداست. مقام ملک عظیم یعنی همین، یعنی کسی در یه مقامی باشه که امرش امر الهی باشه. اصلا مفتر از اطاع هم یعنی همین، مفتر از اطاع یعنی در یه مقامی است که من اطاعهم اطاع الله و من اساهم اسا الله. مقام فرض اطاعت در این روایت اینجوری معنا شده دیگه، کسی اطاعتش عین اطاعت خداست، معصیتش عین معصیت خداست. یعنی یه مقام حقیقی داره، این صرفا اعتبار نیست، در یه موقفی است که اطاعت او اطاعت خدای متعال به حساب میاد، معصیت او معصیت خدای متعال. قبلا این روایت رو تقدیم کردیم، یه بابی در کتاب توحید مرحوم کلینی براش باز کرده بودن که یه قاعده کلی هم اونجا به دست می آمد که چجوری باید یه سلسله آیات معنا بشه. یکیش این بود دیگه، به حضرت عرض کرد که فلا ما آسفون انتقم نامن هم، این یعنی چی؟ خدا را مگه میشه کسی متاسف کنه؟ مگه این حالات در خدای متعال پیدا میشه؟ خدای متعال غصه بخوره، ناراحت بشود؟ حضرت فرمودن ان الله عز وجل لا یأسف که اسفنا ولا یرضا کردانا ولکن له عباد مخلوقون مربوبون، مخلوقن تحت ربوبیتن، یرضون و یأسفون، اونها رضا و اسف دارن. جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. بعدم حضرت استشهاد دلیل آوردن، فرمودن لأنه تعالی جعل هم دعات الهی و الادلا علیه، چون این مقام رو دارن رضاشون رضای خداست، سخطشون سخط خداست. یه مقام اعتباری نیست که فرض کرده باشد که حالا رضایت اون رضایت خداست. اگه فرض باشه در باب ما هم میشد فرض کنی دیگه، فرض کنن رضای ما رو، فرض دیگه. واقعا حالا مثلا در باب ما فرض کنن رضای ما رضای خدا میشه، سخط ما سخط خدای متعال میشه. فرض که درست نمیکنه، پیداست یه مقام حقیقی است، یه اتصالی است، یه ارتباطی است، مخلوقون مربوبون ولی دعاتن ادلاعن، رضایت اونا رضایت خداست، اسفشون اسف خدای متعاله. خلطنا به نفسهی و جعل ظلمنا و ظلمه و ولایتنا و ولایتنا، یه ارتباط خاصیه که حالا ازش تعبیر شده به خلطنا. اون ارتباط است که موجب انتقال اون حقایق میشه، موجب میشود رضای او بشه رضای خدا، سخط بشود سخط خدای متعال. نهت فرمودین ولایت او عین ولایت خدای متعال بشه، ظلم او عین ظلم به خدای متعال بشه. عنایت فرمود جعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته. این روایت همینو میخواد بفهمد، میفهمد ملک عظیم یعنی این، الملک العظیم ان جعل فیهم ائمتن که من اطاعهم اطاع الله و من اصاهم اصا الله فهو الملک العظیم. که شاید نکتش هم همینه که جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا، که قبلا روایت خونده بودیم، یقدمون امر الله علی امرهم، ممکنه خودش هم یه مطلبی ولی امر خدا رو جاری میکنه در اراده خودش، در امر خودش، که این مقام واجدیت امر، این مقام امامت بود دیگه. این ائمه که صاحب امرن، امر الهی که عالم با او حرکت میکنه، علی له الخلق و الامر، که بعد از خلق با امر عالم به سمت اون غایت حرکت میکنه، اون امر الهی از طریق این ائمه جاری میشه. لذا اگر کسی حامل اون امر شد، اطاعتش میشه اطاعت خدای متعال، معصیتش میشه معصیت خدای متعال. ولی اگه صاحب اون امر نباشه، صاحب الامر نباشه، یهتون به امرنا نباشه، این به امرنا هم اینجا عرض کردم مقصود اعتبار نیست. این مقام اگه به دست نیاد نمیشه بگی این اطاعتش اطاعت خدای متعال، معصیتش معصیت خدای متعال. پس از ذات ملک عظیم و اینجوری معنا کردن، مقام افتراز اطاعت، مقامی که مقام امامت که من اطاعهم اطاع الله و من اصاهم اصا الله، که عرض کردین مقام صاحب الامر بودنه، یهدونه به امر نابودنه. روایت بعدی رو باز بسایر و درجات نقل کردن، هشام بن حکم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما ما ذالک الملک العظیم قال فرض و طاعه منزا و من ذالک طاعت و جهنم لهم یوم القیامه یا حشا. خدای متعال طاعت اونها رو مفروض قرار داده و این فرض طاعت هم یه جایی پیداست، یه جوریست که با عرض کنم اختیار ماها مواجه نیست، این طاعت مفروضه جاری میشه در باطن عالم. یکی از این شؤون فرض طاعت اینه که جهنم در روز قیامت در اختیار اوناست. چه ملک عظیمی بالاتر از این که اهل معصیت که در جهنم هستند و عذاب میشن به عذاب جهنم، با فرمان امام علیه السلام این میشه ملک عظیم که همه دشمنان رو میتونه در جهنم قرار بده و بعد متناسب با درک درکاتشون درکات جهنم. یکی از جلوه های ملک عظیمه و من ذالک، یکی از جلوه های ملک عظیمه امام علیه السلام اینه که این محیط رنج و عذابی که برای مخالفان درست میشه تمام تحت فرمان این امام هست و با امر امام اون مقام اون جهنم کار. تو میدونی جهنم خودش از کنم قوای مخلوقه است و ملائکه موکلش هستن دیگه. جهنم و همه ملائکه موکل تحت فرمان امامن و همه قوایی که در اون جهنم کار میکنه تحت اراده امام کار میکنه. یکی از شؤون ملک عظیمه. و من ذالک طاعت و جهنم لهم یوم القیامه یا هشام. روایت بعدی باز بصائر و درجات نبی است. نبی عبدالله علیه السلام نقل کرده که قال قلت له فقد آتینا آل ابراهیم الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. قال تعلم ملکا عظیما ما هو؟ قال قلت انت اعلم جعلنی الله فداک. قال طاعت الله مفروضتون. طاعت الله مفروضه، طاعت الهی است که فرض شده در مورد امام علیه السلام. عرض کردم این همون طاعت مفروضه است، منتها این طاعت مفروضه امام همون طاعت الله دیگه که در روایت دیگه هم بود. چی؟ نه اینطور نیست که عطی الله مورد پیدا نمیکنه. عطی الله اصلا امر محوری اطاعت خداست، منتها اطاعت خدای متعال از طریق اطاعت امام واقع میشه. یعنی یه مستقیم، یعنی ما امری مستقیم در امر الهی مستقیم به ما ورسه نمیرسه. بل مظهرین علی امر الله و نهیه. عطی الله معناش نیست که ما مخاطب نیستیم. چرا؟ ما خدا رو باید از طریق امرش اطاعت کنیم. امرش از طریق حضرت و حضرات و معصومین جاری میشه دیگه. امر خداست، نه اینکه ما خدا رو اطاعت نمیم. خدا رو اطاعت میکنیم، مگه ما غیر خدا رو اطاعت میکنیم؟ نه بحث تفویض نیست، بحث اینه که امر الهی از طریق رسول و امام جاری میشه، ما اطاعت امر بکنیم. نه ببینید یه بحث این است که اون امر الهی از کردم معناش اینه که اون امر الهی که حقیقت طاعت مال اون امر الهی، امر الهی از طریق امام جاری میشه در عالم. مظهرین علی امر الله و نهیه، معنی اصلی ملک عظیم همینه. معنی اصلی ملک عظیم اینه. در قدم بعدم وقت امام اون اوامری هم داره که ابلاغ نشده به امام، اون هم اگه دقت کنید تمام مشیت دیگه، چیزی جز مشیت نیست. محال مشیت الله. علایال ما طاعت الله میکنیم، نه اینکه خدا رو اطاعت نمیکنیم. ما خدا رو بندگی میکنیم، خدا رو اطاعت میکنیم. نمیشه رشته بندگی ما رو با خدای متعال و طاعت اونو قطع کرد. که روایت بعدی تفسیر عیاشی انبرید ابن معاویه قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام فسألته عن قول الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم فکان جوابه ان قال. این خیلی روایت فوق‌العاده لطیفی است. از آیه آخری سوال کرده، از رد شروع کردن از آیات اول بحث کردن در سوره مکه نساء، این اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر بعد از این آیات آمده که آیه از آیه 52 حضرت از اینجا شروع کردن. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. پس برید ابن عاوی از امام باقر علیه السلام در باب این آیه سوال کرده، حضرت از آیات قبل بحث شروع کردن. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت. حضرت فرمودن فلانن و فلانن اهل کتاب هم هستن پیداست، به خصوص علمای یهود از اهل کتاب. او تو نصیب من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. سخنشون اینه که این کفار راهشون از مؤمنین روشن‌تره. بالاخره اگه بخوایم با گره بخوریم تسلیم بشیم، ناچار با اینا باید پیوند بخوریم، با اینا میشه جمع شد، اینا راهشون به ما نزدیک‌تره. اهدا هم یعنی به مسیر اونا دیگه، مسیری که اونا هدایت می‌دونستن. و یقولون للذین کفروا هؤلاء احد من الذین آمنوا سبیلا، حضرت فرمودن یقول الائمه الضاله و دعات الى النار هؤلاء احد من آل محمد و اولیائهم سبیلا. نه فرمود میگن این ائمه نار، اینا در دنیای اسلام اگر میخواید پیوند بخورید با اینا پیوند بخورید، احد اینا احد من الذین آمنوا هستند. الذین آمنوا هم یعنی آل محمد علیهم السلام و اولیائهم، اینا سبیلشون سبیل روشنتریه. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. این اهل کتابی که اینجوری میاندیشن وارد وادی لعن میشن و دیگه از نصرت الهی محروم میشن تو عالم. این حرفا و این مسیر پشوانه ای نداره. نهاد میفهمید حرفیست که خودشون میزنن و لذا به جایی هم نمیرسه. ام لهم نصیب من الملک، قرآن فرمود اینا ملک الهی که میخواد تقسیم کنه چیزیش مال ایناست که حالا بخوان نظر بدن که چجوری این ملک تقسیم بشه. پیداست اینا دارن میگن، میگن اگه میخواد حقی باشه حق در دست ایناست، در دست وجود مقدس نبی اکرم و آل حضرت نیست، در اولیاء در ایناست. میگن مگه شما مالک ملکید که تقسیم کنید؟ ام لهم نصیب من الملک، پیداست یه امر تقسیم ملکیست. ام لهم نصیب من الملک یعنی چی الملک؟ یعنی الامامه و الخلافه، که از این تعبیر ملک شده اصل امامت و خلافت الهی. مقام امامت و خلافت مقام ملک، مگه ملک در اختیار اوناست که حالا بخوان به کسی واگذار کنن اونها نظر بدن؟ اگه اینجوری بود فاذن لا یعطون الناس نقیرا، اگر ملک در اختیار اونا بود به ناس ذره‌ای نمیدادن ازش. حضرت فرمود که نحن الناس الذين عن الله والنقير النقطه التي رايت في وسط النبات. اگر ملک در اختیار اون بود چیزیش به آل رسول نمی رسید. نهت فرمودین، ولی ملک در اختیار اونا نیست که. این در سوره مبارکه جمعه ملاحظه کردید علمای یهود اینجوری بودن دیگه، تلقیشون این بود که باید نبوت در نسل حضرت اسحاق ادامه پیدا کنه به یعقوب، لذا وقتی نبوت منتقل شد به نسل حضرت اسماعیل، اونم نبوت آخر از زمان که اصل نبوته، اینا بنای بر مخالفت گذاشتن دیگه. قرآن میفهمد که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل. این فضل عظیم خداست، بی خودی که تقسیم نمیشه که. بله بله میدونم، ولی این داستان یه داستان حضرت فرمودن اینا اونجا قبول دارن، راجع به آل رسول قبول ندارن. اینا حت میکنید حضرت فرمودن اینا اون طرف قبول دارن که در آل حضرت ابراهیم اینا هست. خودشون این علمای کتاب راجع به حضرت ابراهیم که انکار نمیکردن که، خب در نسل نبی اکرم هم گذاشته شده. اگر ملک در اختیار اونا بود اجازه نمیدادن منتقل بشه به این ور به ناس، که ناس حضرت بیان مقصود، چون ناس چند بیه معنا هم در قرآن پیداست نداره دیگه، اونجا مقصود از ناس تو این آیه ما هستیم. این یهودی که با عرض کنم جریان نفاق تو دنیای اسلام میبنده و میگه اگر کسی به ناس هدایت سبیلی داشته باشه اینا هستن، اینا اگر واجد ملک بودن و خلافت دست اونا بود نمیذاشتن به آل رسول برسه، ذره ایش هم نمیذاشتن، ولی در اختیار اونا نیست. ساله که فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. بعد می فرماید که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. نه، این ام اینجا به معنی بله بعید نیست اینجوری باشه، مفسرین هم اینو گفتن. مسئله اینه، بحث حسادت. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم، همون عرض کردم که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، بحث نبوت و خلافت از مقام فضل الهی ناشی میشه، تابع مشیت خدا هم است به چه کسی داده بشه. البته حتما این مشیت حکیمانه است، این مشیت الهی و فضل الهی این خلافت و نبوت رو برگردونده به طرف نبی اکرم و نسلشون، اینا نمیتونن حسادت میکنن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، حضرت فرمودن فنحن المحسودون. ناس اینجا مقصود باز ما هستیم، حسادت می‌ورزند به ما. الا ما آتان الله من الامامه دون خلق الله جمیعا، یه مات خدا به ما داده، این فضل الهی است. داستان اینه که اینا این که میرن با اون طرف میبندن، نه اینکه واقعا اونها صاحب هدایتن، خبری اونور است. بله اگر خلافت در دست اونا بود به ما نمیذاش برسه، میرفت یه طرف دیگه ای، میبردنش یه جای دیگه ای. ولی خلافت در اختیار اونا نیست، فضل الهی است، خدای متعال به ما عنایت کرده، ما محسودون بر این امر هستیم، عنایت فرمودین. فنحن المحسودون علی ما آتانا الله من الامامت دون خلق الله جمیعا. پیداست موضوع حسادت یه موضوع جدیه، عنایت میکنید. اصل حسادت هم همینجاست که یه جریان حسادتی شکل گرفته، یه ائمه هم داره که اینا ائمه همه حساد عالمن. اصل حسادت هم نسبت به این مقام ملک عظیمه که یه امر مهمی است، کسی اون امر الهی در اختیارشه، جهنم هم در اختیار اوست بر اساس اینم به تعبیر حضرت، بهشت هم پیداست در اختیار حضرته، عنایت میفرمایید. و طبیعتاً بهشتی ها و جهنمی ها این مقامه که حسادت بهش میبرزن. البته من مکررن عرض کردم زیر کرمان بردنم است که این حسادتی که واقع میشه هر کسی نمیتونه اصلا اون مقامو بفهمه که حسادت بکنه. اونایی که در معرضن از این حسادت ها درشون شکل میری که ائمه نارن، اصل حسادت از اوناست. البته بعد ذیل اونا اقامه حسادت میشه دیگه، اقامه حسادت توی امت حسود درست میکنن. اصل محسودون هم ائمه علیهم السلام، بقیه خیلی چیزی دستشون نیست که شیطان بهش حسادت ببرزه. بله از دست ائمه یه چیزی هم جاری میشه به اولیایشون، نسبت به اونم حسادت برزیده میشه. پس هم اصل حسادت در ائمه کفر، هم اصل محسودون ائمه خدا هستن. بله اون طرف یه امت حسود درست میشه، این طرف هم حسادت محسودون به تبع امت ائمه هم طرفداران اهل بیت هم که چیزی از این دولت بهشون میرسه، اونا هم از این ملک عظیم اونا هم محسود واقع میشن. پس موضوع حسادت ملک عظیمه، اینم فضل خداست، خدا متعال عطا کرده. ابتداعا هم راجع به کفار اهل کتابه که اینا که انه و تلقیشون این بوده که این خلافت مال ماست، حالا اگرم میخواد جایی بره باید بره طرف جبت و طاغوت، نباید بره طرف ائمه علیهم السلام. یؤمنون بالجبت و طاغوت یقولون هؤلاء اهدا. ببینید بحث ائمه نار هم است، یؤمنون بالجبت میگن اگه هدایتی هم است اونجاست، دست اینا هیچ خبری نیست. قرآن میفرماید نه، شما که مالک ملک نیستید که تقسیم کنید. بله اگر مالک ملک بودید چیزی به اون طرف نمیرسید، ولی دست شما نیست که نه. بعد میفرماید واقعش اینه، این حرفی که میزنن، نه اینکه اون طرف خبری نیست، هر خبری از اون بره بحث حسادته، حسادت نسبت به این ملک عظیمه. گرز کن میفهمن، یعنی واقعا شیطان میفهمه فل جمله که این خلافت چیه که پاش داده پاش نکشیده میگه یا به من بدید یا به هیچکی. اصلش همینه دیگه. نه اینجوری نیست. ببین بالاخره اون 6000 سال عبادت کرده که یه چیزی گیر بیاره تو عالم، میبینه اون شیء رو دادن به یه کسی دیگه. درسته حقیقت و باطنش رو نمیفهمه، نمیتونه تلقی کنه، ولی بالاخره 6000 سال همت کرده یه چیزی بعد میبینه نشد دیگه، یه درکی دارن. اصلا کسی که تو اون مقام نیستن نمیفهمه چی هست که بخواد حسادت ببرزه. که یه طفل مثلا فرض بکنید 2 ساله یه همسر خیلی زیبا برا یه جوانی مثل اون نمیفهمه که چی هست که حالا حسادت بکنه. یه بازی مشغول بازیچه هاشه، یه کسی میره کاخ خیلی مثلا مجللی برا خودش میخره، اون اصلا نمیفهمه که حسادت کنه. نهت میکنید شیاطین یه چیزیه میفهمن، اون مقامی که محسوده این مقامه، بله چیز دیگه مثلا ارزش حسادت تو این سطح نداره. بله عرض کردم این حسادت به شیعان و پیروان حضرت هم میرسه، شیطان نسبت به شیعان حضرت هم حسوده. گفت شما سجده میکنید بهش میان مرغ مته این به دو سجده سهو دیگه، میگن بینی شیطان به خاک مالیده میشه، شما رو به سهو انداخت، شما مرغ متن به جا بیارید بینیشو به خاک بمالید که شما رو به غفلت تو نماز دیگه نندازه. تو سجدتون یه بار دیگه بعد جالب سلام به حضرت بدید یا صلوات بفرستید تو مرغ متین دیگه. پیداست چی کار میخواسته بود. بنابراین ممکنه یه جایی حسادت به ما هم ببرزه، نتونه ببینه ما به نمازی صلاتی به چیزی میرسیم. یعنی اصل حسادتش اینا نیست. ما به لسال طرف حسادت ابلیس، امام اون طرف، خب طبیعتا ما هم زیر چتر او قرار گرفتیم، کل این دستگاه میشه محسود. چی؟ بله خودشون هم از نسل حضرت اسحاقن دیگه، اینا میخوان تو بین خودشون باشه، خیال میکنن بحث قومی و قبیله‌ای و اینا نیست. حضرت میگه ملک شما نیست که، این ملک در اختیار خدای متعال، فضل خداست بر اساس حکمت. بعدم تو سوره جمعه ملاحظه کردید خدای متعال بهشون احتجاج میکنه دیگه، فقط مثل الذین حملوا التوراة که مثل الحمار یحمل اسب، شما که حامل همون کتب آسمانی قبلی هم نیستید که میگین کتابم به ما بده. چی حضرت هاجر تر؟ نه اینجوری نه. بله جناب ساره میخواد بگی حاله. بله حالا این معلوم نیست واقعش چیه، ولی علی ای حال اونها متوقع بودن که همه خیراتی که خدای متعال به وجود مقدس ابراهیم خلیل داده خلاصه بشه تو همون نسل حضرت اسحاق. اونا تلقیشون به حسب ظاهرم میدونید دیگه، به اینا به ما میگن ما خانم زاده ایم شما کنیز زاده، به سادات میگه. نمیتونستم ببینن که حضرت اسماعیل از نسل کسی که به ظاهر کنیز بوده، چون میدونید داستانیست ائمه خیلی از مادرانشون ام ولدن. چه دقیقه ایست. اینا تحمل نمیکردن، میگفتن که با هرچی خیر خدا میخواد بده نسل دست ابراهیم، خیرات هست ابراهیم همه از این دسته، در حالی که حضرت اصل امامتش تو اون نسله. لذا من دقتم کردم شما ملاحظه فهم. اونجایی که بحث از امامت هست ابراهیم عمدتا داستان حضرت اسماعیل و نسل حضرت اسماعیل، هم در سوره بقره هم در سوره هست ابراهیم هم در حج، اصلا صحبتی از نسل حضرت اسماعیل اونجا از اسحاق اونجا نیست، گرچه جعلناهم ائمه، حضرت اسحاق و یعقوب هم مقام امامت داشتن، از بنی اسرائیل ائمه بودن، ولی این امر که بحث امت سازی حضرت به عنوان اون امامته توی مسیر دیگه داره واقع میشه. اینا نمیتونن ببینن. خدای متعال میفهمد که این فضل خداست، این ملک در اختیار شما نیست که شما تقسیم، ملک الهیه، ملک یعنی امامت، ملک الهیه، فضل الهیه، یعطی من یشا. بعدم از کلام احتجاج قوی میکنه، میگه شما که کتابای آسمانی قبلی هم نتونستی تحمل کنید که، نسبتتون مثل چهار پاس به کتاب. بعدم میفهمد که شاهدش همینه، این کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت. شما میخواید مردم رو راهبری کنید، ولایت پیدا کنید، شما ولی خدا باشید، مردم با شما به خدا برسن، حامل خط انتقال ولایت الله باشید. این نمیشه که شما که خودتون بیش از همه تو وادی دنیا گرفتارید، چطور میدونید دیگران رو عبور بدید؟ نه پیداست کسی ولی خداست و میتونه حامل ولایت باشه برای دیگران که از این وادی عبور کرده باشه دیگه. قل ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه، که در اون آیه دیگه دارد که یعمر یبد احدهم لو یعمر الف سنه، مثلا میخوان 1000 سال تو این دنیا بمونن. بعضی وقتا تصورش هم خسته کننده است، آدم بگه من تا 1000 سال دیگه اینجا باشم، میخوان 1000 سال اینجا بمونن. واقعا من از فهمیدم. خب میگه شما که این بر بیش از 1000 سال نقشه میکشید، چجوری میخواد بقیه رو عبور بدید؟ چطور میتونید امتی که عمرشون 60 سال 70 ساله تو این 60 70 سال برسونیدشون؟ شما خودتون 1000 سال عمر کنید متوکلید، یه کسی بعد بشه بتونه این امت رو عبور بده، یه شب قدری دریافت بکنه، یه کاری انجام بده. علایال حضرت این آیه رو میخواستن معنا کنن، از اینجا شروع کردن دیگه. بعد میرسه به این آیه، فقط آتینا از کنم ام یحسدون الناس علاماتهم الله من فضله، فقط آتینا علی ابراهیم الکتاب والحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. حضرت فرمودن یقول فجعلنا منهم الرسل و الانبیا و الائمه، که ملک عظیم همون مقام امامت بود دیگه. و فكيف يقرون بذلك في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمد عليهم السلام؟ بعد فهمت فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. این یه عده ایمان آوردن به این، عرض کنم اونچه که از فضل خدای متعال به این ناس به این علیه السلام داده شد، یه دم صد عن سبیل کردن، نه خودشون قبول کردن، دیگران هم که میخواستن بیان به سراغ ائمه راهو بستن. ظاهرا داستان همینه دیگه، که الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هم خودشون کفر به این نعمت ورزیدن، هم صد عن سبیل کردن. و میفرماد که ومنهم من صد و کفا به جهنم سعیرا، برای اینا جهنم کافیه، بیشتر از این دیگه لازم نیست برشون. اینا که صد عن این راه رو میبندن، کفا به جهنم سعیرا، راه این نعمت رو، راه این فضلی که خدای متعال به ائمه علیهم السلام کرد. و ندخلهم ظلا ذلیلا، که ظاهرا همون عالم ازله چیه دیگه، شیاطین و اینا. قال قلت قوله فی ابراهیم علیه السلام و آتیناهم ملکا عظیما، مل ملک العظیم که خدای متعال به حضرت ابراهیم داده به بعضی از نسلشون. قال ان جعل منهم ائمه من اطاعهم اطاع الله و من اساهم اسى الله. نکتهش همینه که یهدون به امرنا. بله 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 از کردم بله. نه حضرت این آیه رو اینجوری من تعویل دیگه، حالا بله ممکنه حالا اون ندخل هم زلن زلیل، من یه بار بخونم آیه رو از رو، بله ممکنه اشتباه شد، این زل زلیل مقصود راجع به مؤمنین باشه. بله فمن هم من آمنه بهی من هم من صدن و کفا به جهنم سعیرا، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، اونهایی که کفر به آیات می‌ورزن، مقصود از آیات اینجا همون ائمه علیهم السلام عمدتا و آیاتی که دلالت به امامت میکنه. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر حال لیذوق العذاب ان الله كان عزيزا حکیما. یه موقع به ذهنم میآمد که این آیاتی که این عذابهای سنگین رو ذکر میکنه اصلا ناراجع به همین جریان ائمه ناریه که مقابله کردن با جبهه حق، نماله یه مؤمنی که موقع خطا و گناه میکنه کاملا پیداست، و کسانی که تولیه به اونا دارن و اناد دارن دیگه به تبع اونا، اصل این عذاب ها مال اونهاست. و الا آدم مثلا این عذاب ها رو تطبیق کنه به یه مؤمنی که مثلا به تعبیر روایات لمم داره، قصدش هم قصد سو نیست، سلیقش هم گناه نیست، اصلا معنا نداره این روایاتو، غلط معنا کردنه که آدم تهدیدهای قرآنو خطاب به مؤمنینی بگیره که گناه صغیره میکنن یا لممی دارن ولو گناه کبیره، این تهدید مال اونا نیست. گرچه باید آدم از عذاب خدا از سطوت الهی همیشه در برحذر باشه، ولی این ربطی نداره، این غلط معنا کردن قرآنه. ببینید این داستان اینه، عده کفر میبرزن، خدای متعال نعمتی داده، امامتی داده، حسادت میبرزن، بعد نتیجش اینه که سد سبیل میکنن، اینا وارد جهنم میشن. حالا داستانشون اینه، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. همیشگی هم تو جهنم، تو نیست که مثلا جسمشون میسوزه، نه خودشون بعد این آدما تو جهنم هم حتما یه پوشش ظاهری هم دارن، ولی این پوشش رفت باز عذاب باقیه، تو نیست که حالا مثلا عذاب مال جسم این جسم سوخت دیگه عذاب تمام میشه. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، برای اینکه اون عذابو بچشن دائما دوباره، چون خیلی از عذابها از طریق جسم واقع میشه دیگه. ان الله کان عزیزا حکیما. بعد والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ذلیلا. من اشتباه این قسمت رو معنا کردم، این راجع به نقطه مقابله، پس نسبت به ائمه علیهم السلام یه جریان صد عن سبیل کفر، اون مجازاتشه، یه دم ایمانه که مؤمن میشن به این ائمه علیهم السلام و در کنار ایمانشون عملا میارن، تبعیت میکنن، در طرح حضرت حرکت میکنن. سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فی ابدا لهم فی ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ذلیلا، که شاید این ناجبه ناظر به همون آیه شریف است که هل یستوی الاعمی و البصیر، هل تستوی الظلمات و النور، هل تستوی الظل و الحرور، غلط نخونن، که این عالم ظل در مقابل عالم حروره که این مربوط به ولایت است امیر، نقطه مقابلش میشه ائمه نار. ما یستوی الاعمی و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، صحیحش اینه، ولا الظل و ظل و حرور با هم مساوی نیستن. اون ظل به همون سایه ولایت امام تفسیر شده، اینجا هم همینطوره. اینا رو تو بهش میبریم، بساط زندگی و عیش براشون فراهمه، و ندخلهم ذلا، مهمترش اینه، ندخلهم ذلا ذلیلا. بعد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا، که حضرت اون خطاب مهم است که دیگه باید امانت امامت رو دست به دست بین این امانت بزرگ که همون امر محسوده، اونو باید به امام بعدی رسوند. حضرت فرمود ما هم مأموریم، در اختیار ما نیست که این بار رو کجا زمین بگذاریم، اینقدر مسئله مهمه. این امری که موضوع سعادته و کفر بهش اون عذاب رو داره، ایمان بهش این وادی رحمت رو فراهم میکنه، این امر امری است که امانت باید منتقل بشه به صاحبانش. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بعد فقط یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از این آیه سوال کرد، حضرت از اونجا شروع کردن که داستان از اینجا شروع میشه که یه جریان ایمان جبت و طاغوت میاره بر اساس عرض کنم حسادت سد عن السبیل میکنه. حالا شما یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، بعد شما اینجوری باشی، شما مؤمنین که والذین آمنوا وعملوا الصالحات اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حضرت اینجوری معنا کردن. بله، حالا اونم بعد عرض میکنم که حضرت توضیح میدن این تنازعتون موضوعش چیه. بله، میشه احتمال داره غیر بلن معنا کرد. بله، حسادت دارن، یا اینکه هر دو رو همشون دارن. مهمترش همینه، هم دنبال اون ملکن، هم خدای متعال به دیگری داده، حالا تسلیم نمیشن، حسادت میکنن. یعنی اون طلب غلط همیشه اینجوریه، آدم چیزی که شأنش نیست بخواد کار به حسادت میتونه بکشه و میکشه. من مثلا مرجعیتی میخوام که حقشو ندارم، شایستش نیستم، خدا متعال یه جایی این بار زمین میگذاره، خب منی که میخوام کارم به حسادت میکشه دیگه. فهم شما درسته، اما میشه چی به معنی بل معنا اضرابی معنا نکن. بله بله، ولی میخوام بگن، ولی میخوام بگن تفویضه به ما نشده. ببینی بله بله، روشنه دیگه، منتها امام مأمور است به این که این کار خاص هست. یعنی اینجور نیست که امام تفویض بش شده، مثل فروع تفویض نشده، باید به شخص خاصی بدن، هم میشناسن هم واگذار میکنن. میشد ولی نشده دیگه، میخوام بگن این امر به ما تفویض نشده، این امر امریست که از ناحیه بالا معین شده. بله، فروع و شؤون دین تفویض شده، ولی این امر رو در عبارت داره که خدای متعال با ما مأموریت داده باید این امانت رو به جای خاص خودش برسون. پس آیات در این وزانه دیگه، بحث امامت است و ملک عظیم و حسادت و سد عن السبیل و بعدم عرض کنم نتیجهش یه عده میشه جهنمی که عرض کنم کل ما نزدت جلود هم بدلنا هم جلودن، یه طرف هم بهشت و نعمت ها و ذل ذلیل، بعدم داستان مأموریت ائمه علیهم السلام در این امانت که اگر به شیعیانم متوجه بشه معناش همینه، معناش اینه شما امامت رو در اون امامی که خدا قرار داده دنبال کنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا از این روایت هم بخونیم دیگه، حضرت فرمودن که به حضرت عرض کرد مل ملک العظیم، حضرت فرمودن قال ان جعل منهم ائمه من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصى الله فهو الملک العظیم. قال ثم قال ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها تا سمیعا بصیرا. حضرت فرمود قال ایانا انا، مقصود ما ائمه ایم، ان يعدل اول منا الى الامام الذي بعده الكتب و العلم و صلاح خصوصیات مختصات امامت بعد به امام بعدی منتقل بشه. بعد یا ایها الذین آمنوا فجمع المؤمنین الی یوم القیامه، همه مؤمنین رو یه جا مورد مخاطب قرار داده، اونایی که ذیل ائمه حرکت میکنن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. این اولو الامر ایانا انا خاصه، دیگری مقصود نیست، همه مؤمنین اول و آخر تاریخ مکلف به تبعیت از ما هستند. این امر ثابت برای همه امته، لذا این امامت به این معنا تاریخیه، نمیتونه به غیر 14 معصوم برسه، اونا امامت تاریخی ندارن. که حضرت فرمودن یا ایها الذین آمنوا، مقصود همه مؤمنین تا روز قیامتن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولن امر، اولن امرش هم دیگه میشیم ما دیگه، ایانا انا خاصتن. فان خفتم، فان خفتم هم عرض کنم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. فان خفتم تنازعا فی امر، تنازعا فی الامر فرجعوا الی الله و الی الرسول و اولی الامر منکم هکذا نزل. حالا اینو شما، یعنی معنای باطنیش اینه، شما نزول تعبیلی معنا کنید. کیف یامرهم بطاعت اولی الامر و یرخص لهم فی منازعتهم. بعضی آخرین اینجوری معنا کردن که اطاعت خدا و رسول اولی الامر بکنید، اولی الامر معنی فرمانده های جنگ گرفتن تو میدان جنگ، یه جایی باش اختلاف کردید برید سراغ حضرت بگید آقا چیکار، ما با فرماندهمون اختلاف پیدا کردیم. حضرت فرمودن این معنا معنای غلطی است. اولا اولی الامر جما معصومین هستیم، همه مؤمنین تاریخن، اینجوری نیست که ناظر به یه زمان خاص باشه، انحلالی باشه، شما از این فرمانده جنگ اطاعت کن و از اون فرمانده. این امامت تاریخیه مثل اطاعت الرسوله. بعدم معنا نداره که به اونا اجازه بده با این امام دعوا کنن برن دعواشون رو پیش پیغمبر خدا حل کنن، این مقصود این نیست. این معنا رو نفی کردن حضرت، حالا شما بقیهش رو درست کنید. کیفه امرهم بطاعت اولی الامر و یرخص لهم فی منازعتهم، که بگه حالا دعواتون اشکال نداره، برید دعواتون رو پیش حضرت حل کنی، پیش وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله سلام، اگه با حضرت امیر دعواتون شد برید محضر حضرت دعواتون رو حل کنید. اجازه نزاعی نیست اینجا که عنایت فرمونید. بله ادامه شدی، حالا ان شاء الله بحث میکنیم دیگه، اذان شد دیگه.